برگزاری مراسم 41مین سال پیروزی انقلاب اسلامی در اسلام آباد. در این مراسم که با حضور سفرهای کشورهای مختلف و شخصیت‌های برجسته پاکستانی برگزار شد، میهمانان به پیشرفت‌های کشورمان در عرصه‌های مختلف اشاره کردند.
ایران که انقلاب
اسلامی ایران از زمان امام خمینی تا کنون توانسته تأثیرات زیادی بر تحولات و معادلات جهانی داشته باشد.
ایمان رحمانی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.
شهید قاسم سلیمانی رو آمریکا یک تهدید توصیف کرد، در حالی که تهدید واقعی ترور ژنرال‌های رسمی یک کشوره.
آیین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و 40 شهیدان سلیمانی و ابو مهدی و همرزمانش به محفلی برای اعلام وفاداری به آرمان‌های این شهیدان والا مقام و خشم و انزجار از رژیم آمریکا مبدل شد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شمیم عطر شهیدان سلیمانی و المهندس در عراق. شهرهای مختلف عراق به مناسبت 40مین روز شهادت سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس شاهد آیین‌های مختلف گرامی داشته یاد و نام این شهیدان سرفراز است. این آیین‌ها با عنوان سرداران پیروزی که از روز یک شنبه آغاز شده است، دیروز و امروز در بغداد، تکریت مرکز استان صلاح الدین، موصل مرکز استان نینوا، رمادی مرکز استان الانبار و بعقوبه مرکز استان دیاله ادامه دارد. برخی از این استان‌ها که اغلب سنی نشین هستند هم به نشانه قدردانی از سرداران شهید و همرزمانشان که سرزمین‌های آنها را از چنگ گروه تروریستی داعش آزاد کردند، این آیین‌ها را برگزار کردند. استان‌های جنوب و مرکز عراق از جمله کربلا، نجف اشرف، بصره، دیوانیه، ذیقار، واسط و بابل نیز شاهد آیین‌های مختلف گرامی داشت به همین مناسبت هستند. در کنار این آیین‌های گرامی داشت، نمایشگاه‌های مختلف فرهنگی و هنری درباره سرداران شهید و سالهای مبارزه با داعش و نفرت انگیزی از جنایت آمریکا که این شهیدان مقاومت را در عملیاتی بزدلانه به شهادت رساند برگزار شد. ادامه اعترافات قطر چکانی آمریکایی‌ها از تلفات عین‌الاسد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون که خواست نامش فاش نشود خبر داد بیش از 100 نفر از نیروهای آمریکایی در حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد آسیب مغزی دیدند. این مقام آمریکایی گفت پنتاگون قصد دارد به زودی این آمار جدید را اعلام کند. این در حالی است که رسانه‌های آمریکا پیش از این و به نقل از مقامات پنتاگون به صورت پلکانی شمار تلفات نظامی آمریکا در حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد را به ترتیب 8، 16، 34 و 64 نفر اعلام کرده بودند. مقامات آمریکا در ابتدا اعلام کردند هیچ نظامی آمریکایی در این حمله موشکی ایران آسیب ندیده است، ولی سپس به صورت قطره چکانی آمار تلفات نظامیان این کشور را منتشر می کنند. در پی اعمال فشارهای واشنگتن، تصویب قطعنامه علیه معامله قرن در شورای امنیت به تأخیر افتاد. پیشنویس قطعنامه محکومیت الحاق شهرک‌های صهیونیست نشین به سرزمین‌های اشغالی با حمایت تونس و اندونزی قرار بود امروز در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شود. دیپلمات‌های غربی در سازمان ملل اعلام کردند فشارهای بسیاری از سوی آمریکا بر تونس و اندونزی به عنوان ارائه دهندگان پیشنویس قطعنامه جهت اجرای تغییراتی در آن قبل از تصویب اعمال شد. این در حالی است که سران اتحادیه آفریقا در پایان نشست دو روزه خود در اتیوپی بر همبستگی کامل با ملت فلسطین در رد طرح معامله قرن تأکید کردند. مردم فلسطین نیز امروز با برگزاری تظاهرات گسترده در کرانه باختری طرح معامله قرن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را محکوم و از تلاش مسئولان فلسطینی برای محکومیت این طرح در سازمان ملل متحد حمایت کردند. تا کنون 5 فلسطینی در درگیری‌ها علیه معامله قرن به دست اشغالگران شهید و دست کم 100 فلسطینی زخمی شدند.
سقط الشهيد الخامس في طول كرم
پنجمین شهید معامله قرن نزال احمد نافله جوان 19 ساله فلسطینی که در درگیری‌ها با اشغالگران صهیونیست نزدیک طول کرم از ناحیه سینه هدف قرار گرفته بود بر اثر شدت جراحات به شهادت رسید. تظاهرات و درگیری‌ها در کرانه باختری افزایش یافته که در این درگیری‌ها تا کنون 100 فلسطینی زخمی شدند.
تظاهرات در مناطق مختلف رو به افزایش و شعار ما همه با هم و در کنار هم برای ناکام گذاشتن معامله قرن است.
و يقوم في هذا اليوم رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو بزيارة الاغوار ردا على
فلسطینیان منطقه الاغوار نیز در اعتراض به نخست وزیر رژیم صهیونیستی که قرار است با هدف الحاق آن به سرزمین‌های اشغالی به این منطقه سفر کند تظاهرات کردند و با نیروهای اشغالگر درگیر شدند. هدف اشغالگران تحمیل معامله قرن در فضای سرکوب و سکوت اعراب است.
مخيارا وحيدا للتصدي لمؤامره صفقه القرن.
تظاهرات ما برای مخالفت با معامله قرن است. این معامله به نفع اشغالگران به ضرر فلسطینی هاست.
طرف فلسطینی
حکایت صمت صحنه های مقاومت و شکست ناپذیری فلسطینیان با دست های خالی در برابر همه توطئه های آمریکا و صهیونیست ها به نمایش گذاشته می شود.
صهاینه خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. ارتش سوریه بر آزادراه مهم بین المللی دمشق حلب تسلط یافت. نیروهای ارتش سوریه پس از بازپسگیری کامل منطقه چهارم الراشدین در حومه شهر حلب به طور کامل بر بزرگراه راهبردی بین المللی M5 حد فاصل دمشق، پایتخت و حلب تسلط یافتند. پایگاه خبری موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اذعان کرد نیروهای نظامی سوریه امروز پس از هفته ها حمله نظامی گسترده در شمال غرب این کشور توانستند این جاده راهبردی را آزاد کنند. روزنامه انگلیسی گاردین نیز تسلط ارتش سوریه بر شهر سراقب در استان ادلب را پیروزی راهبردی نظام سوریه خواند. ارتش سوریه توانسته است نیمی از استان ادلب آخرین پایگاه تروریست ها در این کشور را از لوس تروریست ها پاکسازی کند. طالبان از به اسارت گرفتن شماری از مقامات بلند پایه سرویس های جاسوسی آمریکا سیا در سقوط یک هواپیمای آمریکایی در استان قزوین خبر می‌دهند. دو هفته پس از بروز این حادثه آمریکایی‌ها هیچ واکنش رسمی درباره علت و چگونگی سقوط هواپیمای جاسوسی و هویت سرنشینان آن منتشر نکردند. پنتاگون فقط نام دو نفر را اعلام و مدعی شد فقط این دو نفر سوار هواپیما بودند که در این حادثه کشته شدند. این در حالی است که سخنگوی طالبان اعلام کرد هواپیمای نظامی آمریکا به دست نیروهای این جنبش هدف قرار گرفته و شمار سرنشینان این هواپیما برخلاف ادعای پنتاگون بیش از دو نفر بود و طالبان آنها را بازداشت کرده است. خبر دیگر این که بر اثر حمله انتحاری مقابل دانشگاه نظامی مارشال فهیم در غرب پایتخت افغانستان 6 نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
بله، تشکر میکنم از همکاران عزیزم در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی که 15 دقیقه با شما همراه بودند و آخرین خبرهای جهان اسلام رو به اطلاع شما شنوندگان محترم رسوندند. باید تا لحظات دیگه بخش 11 و پایانی نمایش روزهای مبارزه رو تقدیمتون بکنیم. در طول ایام الله دهه فجر نمایش روزهای مبارزه تقدیم شما عزیزان شد که الحمدلله با استقبال شما شنوندگان عزیز هم مواجه شده و امشب دو بخش پایانیش، یعنی بخش 11 و پایانی این نمایش رو انشاءالله تقدیمتون خواهیم کرد که به مدت 15 دقیقه اون رو خواهید شنید. بعد از اتمام این نمایش هم یار مهربان رو تقدیم علاقمندان مسابقه کتابخانی یار مهربان خواهیم کرد. خب یک بار دیگه دعوت میکنم با ما همراهی بفرمایید از طریق شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر قم 025 و شماره پیامکمون 30553 که میتونید به صورت شبانه روزی به این سامان پیامک بفرستید. انشالله دوستان عزیزم اونها رو مطالعه میکنند و نظرات ارزشمند شما عزیزان رو در برنامه سازیشون لحاظ خواهند فرمود. لطفاً بخش 11 و پایانی نمایش روزهای مبارزه رو به مدت 15 دقیقه بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد مبارزی است که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه قسمت 11 اشتغال و ازدواج. احمد تازه از زندان آزاد شده و دنبال کار بود. چون سابقه زندان داشت نمیتونست کار مناسبی پیدا کنه. به هر دری زده اما نتیجه نگرفته بود تا اینکه تصمیم گرفت به دیدن حاج صادق اسلامی بره. شنیده بود چند تا از بازاریا کارخونه ای تو شهر ری راه انداختن تا زندانیان سیاسی بعد از آزادی اونجا مشغول بشن. حاج صادق مدیرعامل این کارخونه بود. اون وقتی حرفای احمد رو شنید گفت برای ما افتخاره که مبارزی مثل شما تو این کارخونه کار کنه آقای احمد. از همین حالا میتونیم مشغول بشیم. با دستور حاج صادق احمد تو کارخونه مشغول شد. با اینکه از زندان آزاد شده بود ساواک لحظه ای دست از سرش بر نمی داشت و مدام زیر نظر بود. هر جا می رفت سایه به سایه دنبالش بودن. احمد بعد از اینکه کار مناسبی پیدا کرد به فکر ازدواج افتاد. با چند تا از دوستانش مشورت کرد. همه با خوشحالی استقبال کردند. یه روز که احمد تو خونه یه دوستش عباس دوزدوزانی بود، عباس رو به اون کرد و گفت ببین احمد، اگه واقعا قصد ازدواج داری، من و خانومم یه نفر رو برات نشون کردیم. به نظرم دختر خانوم مناسبیه. احمد خندید و گفت حالا این دختر خانوم کی هست؟ عباس گفت غریبه نیست، دختر خاله خانوممه. احمد فکری کرد و گفت یعنی حاضر با یه زندانی سیاسی ازدواج کنه؟ عباس نفس عمیقی کشید و گفت من و خانومم وقتی زندان بودی موضوع بهش گفتیم، با کلیت قضیه موافقه. تو این مدت هم منتظر بودیم آزاد بشی تا برات اقدام کنیم. احمد پرسید به مسائل سیاسی و مبارزه هم علاقه ای داره یا نه؟ بالاخره هرچی باشه من زندگیم با مبارزه و سیاست گره خورده. عباس گفت خیالت راحت احمد، دختر محجبه و مؤمنیه، با خانم منم رابطه نزدیکی داره و از طریق اون با مسائل سیاسی آشنا شده. احمد گفت خیلی خوب باشه، اگه شما تایید میکنین من حرفی ندارم، فقط قبلش باید باهاش صحبت کنم. عباس گفت خونهشون تو سراسیاب دولابه، البته تابستونا میرن دهات. احمد پرسید یعنی باید بریم اونجا؟ عباس گفت من فقط معرفی کردم، حاج یوسف رشیدی واسطه این ازدواجه. به نظرم اگه اول با محمد رضا برادر عروس خانم صحبت کنی بهتره. احمد پرسید چی کار است؟ تهرونه؟ عباس گفت محمد رضا دانشجوی پزشکی شیرازه ولی الان تهرانه. به حاج یوسف میگم قراری بذاره تا تو و محمد رضا بتونین همدیگر رو ببینین. چند روز بعد حاج یوسف تو پارک نازی‌آباد با محمد رضا قرار گذاشت. احمد رفت سر قرار. اول از خودش و موقعیت خانواده‌اش گفت. بعد ادامه داد من سابقه زندان سیاسی دارم. در آینده هم میخوام مبارزه رو ادامه بدم. تو این مسیر خطر زیادی هست و هر لحظه ممکنه ساواک دوباره دستگیرم کنه. تو این راه امکان تغییر، دستگیری، زندان و حتی مرگ وجود داره. کسی که میخواد شریک زندگی من بشه باید همه اینا رو بدون قبول کنه. محمد رضا که جوان تحصیل کرده و فهمیده‌ای بود گفت: آقای احمد، من در پیش شما تعریفای زیادی شنیده بودم. امروز که از نزدیک دیدمتون و صحبت کردم خیالم راحت شد. من و خواهرم فاطمه برای این وصلت مشکلی نداریم. فقط باید بدونین هرچند پدر و مادرم با حکومت موافق نیستن، اونقدر هم مخالف نیستن که دخترشونو به یه مبارز سیاسی بدن. من تضمین نمیدم که پدر و مادرم موافقت کنن، ولی از طرف من خیالت راحت باشه، 100% موافقم. تابستان بود و هوای ده مطبوع، صدای جویبار و پرندگان گوش و نوازش میکرد. حاج یوسف هماهنگ کرده بود تا احمد بتونه فاطمه رو ببینه و اونا با هم صحبت کنن. از همون برخورد اول نشانه رضایت تو چهره مادر عروس معلوم بود. برای آشنایی بیشتر احمد و فاطمه به اتاقی رفتن و مشغول صحبت شدن. احمد بعد از کمی مقدمه چینی گفت: ببینین فاطمه خانم، معیار انتخاب همسر برای من ایمان اونه و اینکه بدونه با شروع زندگی قدم تو راه پرخطری میذاره. مبارزه، تبعید، تعقیب و گریز، همه اینا باید براش مفهوم جهاد در راه خدا رو داشته باشه و همه رو تحمل کنه. احمد نفس بلندی کشید و ادامه داد: مبارزه برای من تکلیفه و برای عمل به تکلیف زمان و مکان نمیشناسم. حرفای احمد که تمام شد، فاطمه گفت: منم از شوهر آیندم انتظار دارم که مرد مؤمن و با خدایی باشه. اگه اینطور باشه، هر سختی و مشکل اون سختی و مشکل منم هست. به این ترتیب زندگی مشترک احمد و فاطمه در مهر 1352 شروع شد. به اصرار هر دو خانواده جشن ساده و مختصری برپا شد. احمد دو اتاق خونه ی پدرش مشهدی حسین رو مرتب کرد و زندگی مشترکش شروع شد. ماه عسل در زندان. دو سه روز بیشتر از شروع زندگی مشترک احمد و فاطمه نگذشته بود که تلفن خونه زنگ زد. احمد گوشی رو برداشت و گفت: الو، بفرمایید. کسی از اون طرف خط گفت:
آقا، ما از اداره مخابرات هستیم، خط شما رو داریم کابل برگردون میکنیم، لطفاً نشونی خونه رو بدین تا شماره جدید رو بدین.
احمد گفت: معلومه از مخابرات نیستین و مزاحمین، چون مخابرات نشونی همه خونه ها رو داره. بعد تلفن رو قطع کرد و با عجله با برادرش مهدی تماس گرفت. مهدی گفت:
ساواک دنبال منه، فعلا بزن بیرون ببینم چه اتفاقی میفته.
احمد سریع آماده شد و بدون اینکه بزنش حرفی بزنه از خونه بیرون رفت. تا آهنگری برادرش مهدی نیم ساعتی راه بود. به آهنگری که رسید دید بسته. از مغازه‌دار همسایه سراغ برادرش مهدی رو گرفت. مغازه‌دار گفت:
یه رو پیش مامورا اومدن در مغازه آقا مهدی، اما نتونستن بگیرنش. نمیدونم چطور شد، دفعه آب شد رفت تو زمین.
احمد تازه فهمید که ساواک تماس تلفنی اونو با برادرش ردگیری کرده و به سراغ مهدی رفته. خونه دیگه برای احمد امن نبود. راه افتاد سمت خونه ی پدرزنش. شب اونجا خوابید. صبح به کارخونه رفت و مشغول کار شد. دلشوره داشت. کار خوب پیش نمی رفت. نیم ساعتی که گذشت دلو به دریا زد و با خونه تماس گرفت. غریبه ی گوشی رو برداشت و گفت:
شما؟
احمد گفت: من شماره خونم رو گرفتم. شما تو خونه من چی کار میکنی؟ غریبه گفت:
خودتو معرفی کن ببینم کی هستی.
احمد گفت: من احمدم. حالا بگو ببینم شما اونجا چی کار میکنی. غریبه گفت:
ما دنبال مهدی احمد هستیم. تو هم حق نداری بیای اینجا. باید محل مخفی شدن برادرتو بگی، وگرنه تو رو دستگیر میکنیم.
احمد گفت: اونجا خونه ی منه، زن و پدر و مادرم اونجا. غریبه گفت
ما دستور داریم هر کی اینجا بیا دستگیرش کنیم.
احمد گوشی رو گذاشت، بعد رفت پیش حاج صادق اسلامی مدیر کارخونه و ماجرا رو تعریف کرد. حاج صادق گفت بهتر چند وقتی خونه نری احمد، خانومت هم که پیش پدر و مادرته، از این بابت نگران نباش. 10 روز گذشت و احمد به خونه نرفت. ماه رمضان نزدیک می شد و احمد هیچ اطلاعی از خانوادش نداشت. دیگه طاقت نیاورد و شب اول ماه رمضان راه افتاد سمت خونه. به محض ورود به حیاط لوله کلتی رو رو شقیقش احساس کرد. همونجا بازجویی از احمد شروع شد. مامورا محل مخفی شدن برادرش مهدی رو می خواستن و احمد حرفی نمی زد. از همونجا احمد رو به زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری منتقل کردند. این در حالی بود که پدر و مادر و زنش تو یکی از اتاقای خونه حبس و زیر نظر بودن. به سوی آزادی. 20 روز از زندانی شدن احمد تو زندان کمیته مشترک گذشته بود تا اینکه یه روز در سلول باز شد و مردی لاغرندام با قدی متوسط قدم تو سلول گذاشت. منوچهری شکنجهگر معروف ساواک و 2 نفر دیگه همراه مرد لاغرندام بودن و مدام به اون احترام می گذاشتن و اونو تیمسار خطاب می کردن. تیمسار اول از 2 همسلولی احمد پرسید که چند وقت زندانن و علت زندانی شدنشون چیه. بعد رفت سراغ احمد و پرسید اسم چیه؟ احمد گفت احمد احمد. تیمسار پرسید جرم چیه؟ احمد تک سرفه‌ای کرد و گفت جرم ندارم. منو که روگان گرفتن تا برادرم خودشو معرفی کنه. من بیگناه هم و کارای اون ربطی به من نداره. من تازه ازدواج کرده بودم که منو گرفتن و آوردن اینجا. این ظلم نیست تیمسار؟ گله و شکایت احمد اثر کرد. چند روز بعد براش قرار منع تعقیب صادر کردن. 3 روز بعد از قرار منع تعقیب احمد، مأمور زندان رو به اون کرد و گفت احمد، لباساتو جمع کن، آزادی. بعد چشماشو بست و از بند بیرون برد. نزدیک در آهنی بزرگ زندان، مأمور چشم بند و از چشم احمد باز کرد. قبل از اینکه از در بیرون بره، منوچهری دستشو گرفت. بعد با دست دیگه به سینه احمد زد و گفت
احمد، تو میری و چریک میشی. اگه یه دفعه دیگه بگیرمت، در جای تیر تو سرت خالی میکنم. هیچ اعتراف و اطلاعاتی هم ازت نمیخوام، فقط یه تیر تو مغزت خالی میکنم تا همه راحت بشن. هر جا ببینمت میزنمت. پس حواست باشه، وقتی چشمت به من افتاد بدون که مردی.
منوچهری تا در باغ ملی همراه احمد رفت و تهدید کرد. احمد پوزخندی زد و راه افتاد. سر خیابون تاکسی دربست گرفت. چون پول نداشت راننده رو تا در خونه برد. بعد پیاده شد و گفت ببخشید آقای راننده، اگه یه لحظه صبر کنین میرم از تو خونه کرایتون رو میارم. بعد رفت و کرایه یه راننده رو از تو خونه آورد. راننده یه تاکسی کرایه رو گرفت و رفت. احمد نفس بلندی کشید، بعد به آسمان آبی نگاه کرد و گفت الهی شکرت، الحمدلله رب العالمین. آینده ی مبارزه براش روشن بود. نویسنده، تهیه کننده و سردبیر حسن توکلی زاده. صدا بردار امید روحی. راوی بازیگر علی فرحناک.
وطن ای سرزمین با اصالت، برای سربلندیت سر گذاشتی، واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم واسه آزادی اندیشه هامون چه روزایی رو پشت سر گذاشتیم.
تلفن همراه شما، رادیوی شما،
پخش زنده رادیو معارف با کیفیت بالا،
دسترسی به اطلاعات و بایگانی برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها.
برای دریافت برنامه کاربردی ایران صدا
به وبگاه iranseda.ir
یا تارنمای رادیو معارف مراجعه فرمایید.
خاموش و پر از خروش و طوفان، روشنگر رازهای پنهان، اجازه خدا نشان اسلام.
باید جوری بشود که در سبد کالای مصرفی خانواده ها کتاب یک سهم قابل قبولی پیدا بکند.
خانه ای از کتاب ایران،
یار مهربان.
بالاخره پاهایم را روی زمین گذاشتم، اما سرم گیج می رفت، می لرزیدم.
گفتم بچه‌ای که شیفته جبهه بوده و به اختیار خودش رفته گریه نداره. گفت بچه‌ای که با رخشویی بزرگ شده گریه داره.
آرامش اهل دانش اینجاست، این خانه که بوستان علم است، این خانه که زادگاه نور است، این محفل دوستان علم است.
به نام خدا. سلام به شما یاران مهربان، سلام به شما شنوندگان پروپاقرص مسابقه بزرگ و پر مخاطب یار مهربان. صدای ما رو از امواج فضیلت و فطرت رادیو معارف میشنوید. خدا رو شکر میکنم که باز هم توفیق اجرای این مسابقه نصیبم شد تا دقایقی کتاب چغوک رو با همدیگه ورق بزنیم. امروز سه‌شنبه 22 بهمن ماه 1398 و من آرش دارابی با فصل 8 تا 10 کتاب چغوک در خدمت شما هستم. امیدوارم که شما برنده این هفته مسابقه بزرگ یار مهربان باشید.
مسابقه یار مهربان.
و اما کتاب هفته بعد رو میخواستم برای شما معرفی کنم دوستان و یاران مهربان. چای خوش عطر پیرمرد عنوان کتاب هفته بعد ما هست. کتابی است که با بیان داستانهایی از زندگانی سید حسن مدرس که به قلم سید سعید هاشمی است. مدرسی که هیچگاه در مقابل ظلم سرخم نکرد و تا پای جان به خاطر آرمانهای خود ایستاد و ایستاده نیز به شهادت رسید. درود به روح بلند این عارف وارسته. امیدوارم که با کتاب چای خوش عطر پیرمرد در هفته آینده هم ما رو همراهی بفرمایید. میریم سراغ سوال اول امروز. روز 9 دی که ارتش رژیم پهلوی مردم رو به رگبار بست، رهبر انقلاب به مردم چی گفتند؟ گزینه 1، گفتند رژیم فکر کرده این مردم از کشته شدن میترسن و دست از مبارزه برمی‌دارن. گزینه 2، گفتند حکومت قصد کشتار داره، به مردم بگین متفرق بشن و توی خیابون نمونن. و گزینه 3، گفتند خون تک تک این مردم گریبان شاه و نوکراش رو میگیره. سوال اول رو براتون خوندم یاران مهربان. شمایی که همین الان به جمع ما پیوستید، اول بهتون خوش آمد میگم و بعد اینکه اگر همین الان وارد کانال برنامه یار مهربان به آدرس @rm_yarmehraban در پیام رسان ایرانی سروش بشید و به سوالات فقط امروز پاسخ صحیح بدید، توی قرعه کشی جوایز غیر نقدی ما شرکت داده میشید و انشاءالله یک هدیه هم به یادگار از ما دریافت میکنید. بریم و بیایم با ادامه برنامه یار مهربان.
در خون خفته شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو ای شهید، همه به پیش به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
دوستان و یاران مهربان، امروز هم که سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامیه که این روز رو به شما صمیمانه تبریک میگم و تبریک مجدد رو به خاطر خلق این حماسه بزرگ که هر سال در روز 22 بهمن اتفاق میفته و همه ملت ایران وارد صحنه میشن و سیلی محکمی بر چهره دشمنان ایران و انقلاب و ولایت میزنن پذیرا باشید. و اما بریم سراغ سوال دوم امروز. چرا مرضیه خواهر راوی درخواست داده بود از بیمار بیمارستان آریا منتقل بشه. گزینه 1، چون بیمارستان آریا در اختیار ساواک بود و انقلابی‌های شکنجه شده رو به اونجا می‌بردن. و گزینه 2، برای اینکه بیمارستان آریا